با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب ارمیا فصل 18. موضوع اصلی این فصل عبارت است از نشانه خانه کوزگر. در اینجا همراه با ارمیا به خانه کوزگر می رویم. برای افرادی که فریبکارند و دلهایشان به خاطر گناه سخت شده، دشوار است که به کلام خدا گوش دهند و بنابراین خدا علامت یا نشانه‌ای برای قوم یهودا دارد و او همچنین پیام و درسی برای من و شما آماده کرده است. در ارمیا فصل 18 آیه 1 الی 6 می‌خوانیم: خداوند به من فرمود، برخیز به کارگاه کوزگری برو و من در آنجا با تو سخن خواهم گفت. برخواستم و به کارگاه کوزگری رفتم. دیدم که کوزگری بر سر چرخش سرگرم کار است، ولی کوزه‌ای که مشغول ساختنش بود به شکل دلخواهش در نیامد. پس آن را دوباره خمیر کرد و بر چرخ گذاشت تا کوزه‌ای دیگر مطابق میلش بسازد. آنگاه خداوند فرمود، ای بنی اسرائیل، آیا من نمی توانم با شما همان گونه رفتار کنم که این کوزه‌گر با گلش کرد؟ شما هم در دست‌های من همچون گل در دست کوزگر هستید. در مراسم پرستشی کلیسایی که موعظه می کردم، یکی از دوستانم را که کوزگر بود دعوت کردم تا هنگام موعظه چرخ کوزگریش را که آن را با پا می چرخاند در گوشه سالن کلیسا گذاشته و با مقداری گل به کار کوزگری بپردازد تا مردم بتوانند از نزدیک کار کردن او را ببینند. در حالی که موعظه می کردم، اونیز کوزه ای را درست می کرد. این یک تجربه کوچک بود، ولی دیگر آن را تکرار نخواهم کرد، چون در آن مراسم مردم آنقدر به کوزگر توجه داشتند که فکر کنم کسی به موعظه و پیام من گوش نداد. سالها قبل از این تجربه، وقتی در دانشکده تحصیل می کردم، از یک کارگاه بزرگ کوزگری دیدن کردم. دو نکته بسیار جالب در آنجا بر روی من اثر گذاشت که هیچ وقت فراموش نخواهم کرد. در پشت این کارگاه یک قطع زمین گلالود زشت و بدمنظره بیشکل با گلی چسبنده بود که تا آن وقت زمینی مانند آن ندیده بودم. به نظر من کاملا بیفایده و بیمصرف میامد. در قسمت دیگر آن کارگاه، در اتاقی که به زیبایی تزیین شده بود، انواع ظروف زیبا و عالی را به نمایش گذاشته بودند که مانند آنها را نیز تا کنون ندیده بودم. بعد از دیدن دو قسمت کاملا متفاوت به داخل کارگاه رفتم و در آنجا کوزه‌گران زیادی را در حال کار کردن دیدم. هر یک از آنها پشت دستگاه و چرخ کوزه‌گری بود که با برق کار میکرد و مجبور نبودند که برای چرخاندن چرخ از پایشان استفاده کنند. بنابراین میتوانستند کاملا توجه به کار بر روی آن گل بیشکل، زشت و آشفته کنند. آنها با دقت تمام میخواستند آن تکه گل به ظاهر بی مصرف را به یک اثر هنری عالی و با ارزش تبدیل کنند و تغییر دهند. تفاوت میان آن گل آلوده و کثیف در آن قطع زمین پشت کارگاه با آن ظرف‌های زیبای دوست داشتنی در نمایشگاه آن کارگاه، این کارگران یعنی کوزه‌گران بودند که در پشت دستگاه‌های کوزه‌گری خود کار می‌کردند. خدا نیز ارمیا را به چنین مکانی فرستاد. خدا او را به آنجا هدایت کرد تا موعظه‌ای را ببیند و پیامی را بیاموزد. در واقع یک موعظه و پیام بسیار ساده بود. کاملا آسان است که بتوانیم خود را در این تمثیل زنده و عالی ارمیا قرار دهیم. هیچ مشکلی در تشخیص کوزگر و گل وجود ندارد. در واقع خدا خودش برای ما توضیح می دهد. خدا کوزه‌گر است و در این مثال خاص قوم اسرائیل گل می باشد. همچنین بسیار آسان است که این تمثیل را به تمام انسانها عمومیت دهیم و همینطور به هر فرد به طور شخصی. هر فرد آن گل است در دستان کوزه‌گر. اگر بتوانم شخصی صحبت کنم، شما نیز دوست عزیز گلی در دستان و بر چرخ کوزه‌گر می باشید. بدون توجه به این که چه سخنان دیگری درباره شما گفته شود، امروز شما گلی در دستان کوزه‌گر هستید، همانطوری که هر انسانی که تا کنون روی زمین زندگی کرد چنین می باشد. مثال کوزه‌گر و گل در عهد جدید نیز به کار برده شده است. می بینیم که پولس رسول در نامش به رومیان از همین تمثیل استفاده می کند. در رومیان فصل 9 آیه 21 نوشته شده است: آیا کوزه‌گر حق ندارد از یک خمیر ظرفی زیبا برای مصارف عالی و ظرفی دیگر برای مصارف عادی بسازد؟ سپس پولس یک جنبه دیگر از این مسئله عالی را در نامش به تیموتائوس به کار می‌برد. در نامه دوم تیموتائوس فصل 2 آیه 21 می‌خوانیم: اگر کسی خود را از گناه دور نگه دارد، مانند ظرف گرانبها خواهد بود و مسیح برای هدفهای عالی او را به کار خواهد گرفت. بنابراین می‌بینیم که مثال کوزه‌گر و گل را می‌توان به شیوه‌های متفاوت در تمام کلام خدا مشاهده کنیم. اکنون توجه کنید که کوزه‌گر چه کار می‌کند. او در حال درست کردن ظرفی بود ولی ظرف خوبی نساخت. آن گل شکل درستی نمی‌گرفت. شاید بیش از حد سخت یا نرم بود. بنابراین دوباره آن را خمیر کرد و با آن ظرف دیگری ساخت. در این قسمت می‌خواهیم به دو موضوع توجه کنیم، یعنی ابتدا به قدرت کوزه‌گر و سپس به شخصیت گل. قدرت کوزه‌گر. مانند یک کوزه‌گر قدرتمند، خدا تکه گلی را برداشته و انسان را خلق کرد. در کتاب پیدایش فصل 2 آیه 7 می‌خوانیم: آنگاه خدا از خاک زمین آدم را سرشت، سپس در بینی آدم روح حیات دمید، به او جان بخشید و آدم موجود زنده‌ای شد. خدا کوزه‌گر بود. اکنون بیایید به کارگاه کوزه‌گر برویم و همراه با ارمیا بیستیم و به کوزه‌گری که کار می کند نگاه کنیم. کوزه‌گر چرخی قدیمی دارد. پای او بر روی پدالی است که آن چرخ را به حرکت در می آورد. در حالی که با پایش چرخ را می چرخاند، دستانش با مهارت و هنرمندانه بر روی گل کار کرده و سعی می کند یک اثر هنری به وجود آورد. اکنون به اولین اصل دقت و توجه کنید. خدا مقتدر است. کوزه‌گر مطلق است. یعنی او بر گل تسلط و قدرت دارد و قدرت او نامحدود و مطلق می باشد. هیچ تکه گلی نمی تواند مانع کار کوزه‌گر شود و نمی تواند با حقوق او مخالفت کند. گل نمی تواند در برابر خواست کوزه‌گر مقاومت کند و نمی تواند به او بگوید نه و همینطور نمی تواند طرح و نقشه او را به عقب اندازد. گل نمیتواند در مقابل کوزه‌گر سخنی بر زبان آورد. او فقط باید تسلیم باشد. داستانی را به یاد آورید در مورد پسر بچه‌ای که در کنار جوی آبی گلبازی میکرد. او تلاش میکرد که یک مجسمه گلی درست کند. بعد از مدتی که تقریبا آن مجسمه را تمام کرده بود، مادرش او را صدا زد. مادرش میخواست همراه او به خرید برود، ولی آن پسر بچه با اصرار میگفت که میخواهد گلبازی کند تا اینکه قبول کرد. مجسمه‌اش را تقریبا تمام کرده بود، بجز یک دست آن که هنوز درست نکرده بود. او مجبور بود که با مادرش برود. وقتی در خیابان با مادرش برای خرید میرفت، مردی را دید که فقط یک دست داشت. مدتی به آن مرد نگاه کرد و بعد به سمت آن مرد رفت و گفت: چرا قبل از اینکه دستت را درست کنم رفتی؟ تکه گلی که بر روی چرخ کوزه‌گر است نمیتواند آنجا را ترک کند هر وقت که بخواهد. آن تکه گل نمیتواند حرفی بزند و مخالفت کند. او قادر به انجام هیچ کاری نیست. او بایستی فقط تسلیم دستهای کوزگر باشد. با تأکید فراوان میگویم که در هیچ جای دیگر چنین تصویر گویا و آشکاری از مقتدر بودن خدا را نمیتوانید پیدا کنید. مثال کوزگر و گل به بهترین وجهی حقیقت اقتدار و قدرت خدا و تسلیم انسان در مقابل او را نشان می‌دهد. انسان همان گلی است که بر روی چرخ کوزگر قرار گرفته و خدا کوزگر است. هیچ مثالی را بهتر از این برای بیان این حقیقت پیدا نمی کنید. نسل امروزی به مخالفت با خدا برخواسته است چون زمان ما زمان اهمیت دادن به حقوق بشر می باشد. امروزه در همه جا سخنان زیادی درباره آزادی می شنویم و هر گروه اجتماعی بر آزادی خودش تأکید می کند. آزادی برای اعتراض و آزادی برای حق انتخاب و تصمیم گیری. اما به نظر می رسد که حقوق خدا را به فراموشی سپرده ایم. امروزه در بعضی کشورها حتی به افراد جنایتکار و ظالم حقوقی داده می شود. اما حقوق و سلطه خدا مورد انتقاد قرار گرفته و او را محکوم می کنند. خواست خدا بایستی اجرا شود و او غیر قابل انعطاف است و اراده‌اش را به انجام خواهد رساند و پیروز خواهد شد. خدا دارای توانایی و قدرت غیر قابل مقاومت است تا این جهان را همان طوری که می خواهد شکل دهد. او می تواند این زمین کوچک را که بر روی آن زندگی می کنیم بر طبق خواست و اراده خودش درست کند و آن چه مورد رضایت و خوشنودی خودش است را انجام دهد. دوست من، هر یک از ما به عنوان یک فرد چیزی جز تکه گلی در دستان قدرتمند او نیستیم. او این قدرت را دارد که اراده خودش را به انجام رساند و پاسخگوی به هیچ کس نیست. هیچ کس بالاتر و برتر از او نمی باشد. او را کسی انتخاب نکرده و به او رأی نداده است که مجبور باشد آنها را راضی نگه دارد. او دارای سلطه و اختیار مطلق است. او خدا است و او یگانه خدایی است که وجود دارد و غیر از او هیچ کس قادر مطلق و خالق توانای همه چیز در این جهان نیست. من و شما در جهانی زندگی می کنیم که برای رضایت و خوشنودی او به وجود آمده است. این دنیا و تمام جهان متعلق به اوست و او صاحب و مالک همه چیز می باشد. عصیان و نافرمانی انسان ضعیف و ناتوان مانند گرد و خاک و غباری است که برای لحظه‌ای برخاسته و از بین می رود. اگر به عظمت این جهان و خلقت خدا نگاه کنید، می بینید که زمین فقط نقطه بسیار کوچکی در این جهان عظیم و فضای بی انتها است و دوست من، خدا با افتخار و پیروزی بر این جهان سلطنت و حکومت می کند. او تنها قادر مطلق است. می بینید که کلام خدا در ارتباط با خدای عظیم سخنانی کاملا روشن و واضح بیان کرده است. در نامه رومیان فصل 9 آیه 19 الی 21 چنین نوشته شده است: ممکن است بپرسید اگر چنین است چرا خدا انسانها را برای اعمالشان سرزنش می کند؟ مگر ایشان می توانند کاری خارج از اراده و خواست او انجام دهند؟ اما سوال اصلی این است که تو ای انسان کیستی که از خدا ایراد می گیری؟ آیا صحیح است که مخلوق به خالق خود بگوید چرا مرا چنین ساختی؟ آیا کوزگر حق ندارد از یک خمیر ظرفی زیبا برای مصارف عالی و ظرفی دیگر برای مصارف عادی بسازد؟ نویسنده نوشته است: یهودیان فکر می‌کردن غیر ممکن است که خدا ایشان را ترک کند و غیر یهودیان هرگز از سوی خدا پذیرفته نخواهند شد. و مفسر بزرگ دیگری در این رابطه میگوید: وقتی انسانی تا حدی پیشروی کند که خدایی را برای خودش درست کند که بر روی آن تأثیر گذاشته و او را اسیر خود سازد، آنگاه خدا جلال و شکوه خود را نمایان کرده و در تمام واقعیت خود به عنوان خدای زنده و حقیقی که آزادانه عمل می کند ظاهر می شود که در مقابل او انسان هیچ است و اختیار و قدرتی ندارد و مانند گلی در دستان کوزگر خواهد بود. همانطوری که دیدگاه پولس در مقابل فریسیان یهودی بود وقتی که از حقوق خدا در برابر آنان دفاع نمود. دوست من، خدا مطلق است. او قادر متعال و مالک همه چیز است. شخصیت گل. اکنون می‌خواهیم به شخصیت گل در دستان کوزگر نگاه کنیم. می‌توانم درک کنم که فردی در اینجا بگوید به نظر من سخنان شما با توجه به آنچه گفتید بی‌معنا و نامناسب باشد. آیا می‌خواهید بگویید گل واقعاً دارای شخصیتی هم است؟ گل بدون شکل و در واقع بدون حیات و روح است. ناتوان و بیفایده است. تکه پوچ و بیهوده می باشد. در مزمور 103 آیه 14 می گوید خدا از سرشت و فطرت ما آگاه است و می داند که خاک هستیم. معلمی در این رابطه گفته است که خدا به ما یادآوری می کند که خاک و غبار هستیم، ولی انسان گاهی آن را فراموش می کند و آنچنان به خودش مغرور شده و می چسبد که تبدیل به گل و لجم می شود. بله، ما گاهی فراموش می کنیم که خاک و غبار زمین هستیم، ولی خدا به ما این واقعیت را یادآوری می کند. به گلی که بر روی چرخ کوزه‌گر بود نگاه کردم. گل هیچ آرزو یا خواسته‌ای نداشت، هیچ حقوقی نداشت و دارای هیچ توانایی نبود. کاملا ناامید و از دست رفته است. کتاب مقدس این وضعیت را تایید می کند. به پولس در نامه افسسیان فصل 2 آیه 1 گوش دهید. روزگاری شما نیز به علت خطاها و گناهانتان زیر لعنت خدا قرار داشتید و محکوم به مرگ ابدی بودید. با اینکه این سخنان را برای افسسیان نوشته است، ولی می تواند برای من و شما نیز چنین باشد. این انسانی است که در افسسیان فصل 2 آیه 12 وضعیت او را بیشتر شرح می دهد. در آن زمان شما کاملا جدا از مسیح زندگی می کردید و دشمنان فرزندان خدا بودید و هیچ یک از وعده های امید بخش خدا شامل حال شما نمی شد. شما گمراه و بی خدا و بی امید بودید. آن گلی که بر روی چرخ کوزگری قرار دارد هیچ تفاوتی ندارد. سپس پولس در نامه رومیان فصل 5 آیه 6 چنین می گوید پس ملاحظه می کنید که در آن هنگام که ما درمانده و ذلیل بودیم، درست در زمان مناسب مسیح آمد و در راه ما گناهکاران جان خود را فدا کرد. من و شما نیاز داریم تشخیص دهیم که خدای ما خدای مقتدر است و ما گل هستیم. ما در خطاها و گناهانمان بدون هیچ قدرت و توانایی مرده بودیم. خدا همان کوزه‌گر پرقدرت است. در رومیان فصل 9 آیه 16 می‌خوانیم بنابراین برکات خدا به خواهش یا کوشش مردم به آنان عطا نمی شود، بلکه به کسانی عطا می شود که خدای رحیم انتخاب کرده باشد. خداست که هر چیزی را در اختیار دارد و تصمیم می گیرد. هیچ یک از ما نمی توانیم توقع یا ادعایی از خدا داشته باشیم. رومیان فصل 9 آیه 15 می گوید او یک بار به موسی فرمود اگر بخواهم با کسی مهربان باشم با او مهربان خواهم بود و اگر بخواهم بر کسی رحم کنم بر او رحم خواهم کرد. وقتی موسی نزد خدا برای قومش شفاعت می کرد، خدا در واقع به او گفت من به درخواست تو گوش می دهم، ولی نه به این دلیل که موسی هستی و از من تقاضایی داری، بلکه به تو گوش می دهم چون می خواهم رحمت خود را نشان دهم. خدا به این دلیل او را شنید و پاسخ داد. خدا مدیون به کسی نیست که او را نجات دهد. خدا در انجام آنچه می خواهد انجام دهد کاملا آزاد است. او عادل و مقدس می باشد. این دنیا دنیای گم شده و گناهکار است و می توانست به همین صورت باقی بماند و هیچ کس نیز حقی نداشت سؤالی بپرسد یا اعتراضی کند. خدا به خاطر محبت و رحمتش نسبت به دنیا مهربانی نشان داد و توسط فیضش از طریق عیسی مسیح امکان نجات از گناه را برای هر که او را قبول کند فراهم خواهد ساخت. جنبه دیگری که در این پیام قابل مشاهده است، قدرت گل و شخصیت کوزه‌گر می باشد. ولی کوزه‌ای که مشغول ساختنش بود به شکل دلخواهش در نیامد. پس آن را دوباره خمیر کرد و بر چرخ گذاشت تا کوزه‌ای دیگر مطابق میلش بسازد. در اینجا نه تنها این اصل وجود دارد که خدا مقتدر است، بلکه همچنین هدف دیگری نیز نشان داده می شود. قدرت گل. اکنون به بررسی تک گل توجه می کنیم. گلی که بر روی چرخ کوزه‌گر است، تحت تأثیر شرایط و اوضاع متفاوت قرار دارد. چرخ شرایط گوناگون می باشد. من بر این باور نیستم که تصمیمات بزرگ زندگی در مراسم کلیسایی گرفته می شوند. بلکه یقین دارم که این تصمیمات در زندگی روزانه، در محل کار، در مدرسه یا دانشگاه و در مسیر جاده زندگی گرفته می شوند. در چنین شرایط و اوضاعی است که کوزه‌گر بر روی گل کار کرده و آن را شکل می دهد. دوست من، او در زندگی روزانه تان در حال شکل دادن و ساختن شما است. من و شما در دنیایی زندگی می کنیم که به نظر می رسد هیچ هدف و معنایی ندارد. انبوه جمعیت مردم هدفی را در زندگی ندارند و در سرگردانی و بیهودگی به سر می برند. زندگی انسانهای زیادی بر پایه تصورات، خیالات، گمراهی‌ها و شکست‌ها استوار است. این حقیقت تلخ زندگی بسیاری از مردم دنیا می باشد. برای لحظه‌ای چشمانتان را از چرخ کوزه‌گر بردارید و به اطراف کارگاه کوزه‌گری نگاه کنید. در همه جا می توانید آثار هنری او را مشاهده کنید. این آثار زیبا زمانی تکه گلی بر روی چرخ کوزه‌گری بودند، گلی که تسلیم دستان کوزه‌گر شده بود. زمانی همه آنان یک تکه گل بیشکل بودند. چه اتفاقی افتاد؟ آن گل بیجان در دستان کوزه‌گر قرار گرفت و در حالی که چرخ شرایط و پیشامدهای روزگار میچرخید، او آن گل را نرم کرد و هر یک از آنان را تبدیل به ظرفی نمود که اکنون همه با تحسین به تماشای آن ایستادند. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.